رادیو ریرا، سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه.
شادی آینده را متحول نمی کند، ولی می تواند اکنون را قابل تحمل تر کند. این عنوان یادداشتی است به قلم تیموتی همپتون که در جولای 2022 در سایت ایان منتشر شده و ترجمان آن را در اسفند 1401 با ترجمه محمد حسن شریفیان منتشر کرده است. من محمد کاظمی هستم. رالف والدو امرسون نوشته است: قدرت در شادمانی است. ما معمولاً شادمانی را نقطه مقابل قدرت و تلاشی غیر واقعی برای نشاط بخشیدن به اوضاع می دانیم. ولی امرسون می دانست شادمانی ذخیره‌ای برای خیشتن ماست، ابزاری برای شکل دادن به زندگی که می تواند جایگاه ما را در دنیای اجتماعی تغییر دهد و ما را به اجتماع وصل کند. در این روزها که موجی از اخبار بد جهان را احاطه کرده است، شادمانی شایسته توجه است. وقتی شادیم، هیجانمان افزایش می‌یابد و خلقمان به سرعت بهبود پیدا می‌کند. شادمانی شناور و موقتی است، می‌آید و می‌رود، ولی می‌توانیم آن را کنترل کنیم. همانطور که می‌توانیم آرام شویم، می‌توانیم شاد شویم. به قول فیلسوف انگلیسی رابرت برتون در آناتومی افسردگی به سال 1621، انتظارتان را کم کنید، شاد باشید. توصیه برتون به کم توقع بودن یادمان می‌آورد که شادمانی قدرتی کوچک است، ولی همونطور که امرسون می‌دانست در هر صورت یک قدرت است. شاید به خاطر همین کوچک بودن قدرت شادمانی باشد که فیلسوفان معمولاً از آن چشم پوشی کردند. آنها ترجیح می دهند بر هیجانات شدیدتری همچون خشم و افسردگی تمرکز کنند و زندگی هیجانی انسان را عرصه نبرد رانه های ناهوشیار یا شور و اشتیاق های شدید بدانند. مثال کلاسیک انسانی که تحت سلطه شور و اشتیاق در آمده باشد، آشیل قهرمان یونانی است. او به خاطر خشمی که به آگاممنون داشت، بقیه یونانی ها را در جنگ با تروا همراهی نکرد و این کار برای او که بزرگترین سلحشور یونان بود، قصور در وظیفه محسوب می شد. شادمانی برخلاف خشم انتخابی است و می توانیم آن را مدیریت کنیم. تصادفی نیست که برتون در کتابی درباره افسردگی به شادمانی اشاره می کند. در بسیاری از نوشته ها در مورد هیجانات، شادمانی پادزهری است برای هیجانات تیره فردی که مبتلا به افسردگی است. نظریه پردازان پزشکی تا قرن 19 هم فکر می‌کردند بدن انسان تحت کنترل جریان مایعات یا اخلاط بدن است. به طور مثال افسردگی ناشی از ازدیاد سوداست، در حالی که برخی محرک‌ها ضد افسردگی هستند و باعث شادمانی می‌شوند. مثل یک لیوان شراب، نه دو لیوان. موسیقی شاد و اتاق پرنور. پزشک عصر رنسانس لوینوس لمنیوس داشتن همراه خوب، بوسه و آغوش، نوشیدن و رقصیدن را پیشنهاد می‌کرد و معتقد بود همه این کارها نشاطی هیجانی به همراه دارد که تا روزها باقی می‌ماند و اثر آن در چهره نمایان است. سایر پزشکان معتقد بودند که می‌توان به صورت شیمیایی شادی را تحریک کرد. در سال 1696 پزشک انگلیسی ویلیام سالمون پودری را برای تحریک شادمانی تجویز کرد. میخک، ریحان، زعفران، پوست لیمو، تکه‌های آج و رقه‌های طلا و نقره را با تکه‌های قلب گوزن نر مخلوط کنید و با مصرف آن شادمان شوید. صرف نظر از اینکه آیا کسی واقعاً این رویکردهای پزشکی به شادی را جدی می‌گرفت یا نه، واضح است که شادمانی با بدن و به خصوص چهره ارتباط عمیقی دارد. در واقع از چهره شروع می شود و به درون می رود. همانطور که نویسنده فرانسوی ژرمن دو استال در اوایل قرن 19 میلادی اشاره کرد، وقتی حالت شادمانی به خود می گیرید، صرف نظر از وضعیت روحیتان، این شادمانی به درون وجودتان می رود. حالات چهره ذره ذره به درون تجربه فرد رسوخ می کند. قدرت شادمانی درون ما انسانها را تغییر می دهد. مسیر حرکت شادمانی در درون خود به تاریخچه واژه شادی یا چیر ربط دارد. شادی از فرانسوی قدیمی می آید و به معنای چهره است. این اصطلاح در قرن 14 از طریق فرهنگ قرون وسطا به انگلیسی آمده است. برای مثال در کتاب حکایت‌های کانتربری اثر جفری چاوسر آدم‌ها دارای چهره رقت‌انگیز یا چهره هوشیار هستند. شادی یا چهره یک اصطلاح و در عین حال عضوی از بدن است. بدین ترتیب در تقاطع هیجانات و قیافه ما قرار دارد. در قرن 16 در پی اصلاحات پروتستانی بحثی شدید درباره معنای اجتماع معنوی شکل گرفت. در همان دوران با ترجمه گسترده کتاب مقدس به زبانهای بومی اسم ساده شادی گسترش یافته و صفت شادمان را شکل داد و سرانجام در حوالی سال 1530 ایده انتزاعی‌تر شادمانی را هم در بر گرفت که حالت چهره را به اسمی انتزاعی بدل می‌کرد، چیزی که به عنوان کیفیتی هیجانی از خود انسان می‌تواند به حرکت درآید و جاری شود. در کتاب مقدس ژنو به سال 1560 از نامه دوم پولس قدیس به کرنتیان می‌آموزیم که برای حضور در اجتماع مسیحیان باید کاریتاس یا عشق بورزید. پولس می‌گوید هر کس آنطور که در دل خود می‌خواهد می‌بخشد، نه از سر بی‌میلی یا ضرورت، چرا که خدا بخشنده شادمان را دوست دارد. خدا بخشنده شادمان را دوست دارد. این جملات در اوایل دوران مدرن انتشار گسترده‌ای یافت و شادی و چهره را با کاریتاس که فعالیتی اجتماعی و دینی است مرتبط کرد. مفسران کتاب مقدس از درک معنای جمله معروف پولس ناتوان بودند. اراسموس روتردامی، بزرگترین اندیشمند دوران، بدن شادمان را با اجتماع مرتبط می‌دانست و می‌گفت: بگذارید پیشکش ستودنی شما با روی گشاده و شادمانی دوچندان شود. بخشش خوب است، ولی بخشش با شادمانی بهتر است و نیت شما را می توان از روی گشاده تان دید. ولی اگر شادمان نباشید و روی گشاده ای نداشته باشید، شاید مسیحی واقعی نباشید. این گمان جان کالوین اصلاحگر بزرگ پروتستان بود. به باور او مشارکت با خصاصت و بدون رغبت در کارهای خیر نشانه کاتولیک هاست. او کاتولیک ها را فرومایه و ترسان از اقتدار پاپ می دانست. در عوض معتقد بود مسیحیان خوب با شادمانی و روی گشاده می بخشند. کمی بعد شاعر و موعظه‌گر جان دان این ایده را ادامه داد و در خطبه ای اشاره کرد که خدا کلمات مقدس خیش را نه با ترش روی، تلخی، خشم و به شیوه این ناپذیرفتنی بلکه با شادمانی به ما عطا کرده است. خوانندگان دوران مدرن شاید با دیدن این نظرات تحت تأثیر قرار گرفته باشند. نظراتی که نشان می‌دهد شادمانی چیزی بسیار فراتر از رفتار ظاهری یک همکار سرحال یا فروشنده‌ای آزاردهنده است. شادمانی به عنوان یک کیفیت اجتماعی نوع خاصی از اجتماع اخلاقی را شکل می‌دهد. شادمانی در میان آدم‌ها پدیدار می‌شود و آنها را به هم وصل می‌کند. تعجب‌آور نیست که پزشکان به دنبال ایجاد شادمانی از مسیر شیمیایی بودند. در عصر روشنگری اروپا با افول بحث‌های مذهبی رایج در اوایل دوران مدرن، جنبه الهیاتی شادمانی رخت بربست. ولی جنبه اجتماعی آن به عنوان مشخصه گعده‌های عصر روشنگری باقی ماند. فیلسوف اسکاتلندی قرن 18 دیوید هیوم شادمانی را نیروی فراتر از فرد می دانست. کسی شادی را انجام نمی دهد، بلکه همانطور که کالوین گفته بود شادی او را در بر می گیرد. هیوم می گوید هر کس تا به حال چند ساعتی را با آدمهای شدیداً افسرده سپری کرده باشد، قطعاً اذعان می کند که وقتی فردی بزلگو یا شاداب وارد اتاق می شود، کاملاً احساس می کنیم که شادمانی فواید زیادی با خود به همراه می آورد و به طور طبیعی منجر به تلطیف قلوب می شود. دیگران هم به همان شکل بزلگو می شوند و از طریق سرایت یا همدردی طبیعی همان حس و حال را می گیرند. در اینجا شادمانی سرایت است. هیوم در جاهای دیگر برای توصیف اینکه شادمانی چطور به همراهان گرما می‌بخشد از استعاره شعله استفاده می‌کند. اگر شادمانی سالم و اجتماعی یا حتی به لحاظ اخلاقی درست است، می‌توانیم بفهمیم چرا امرسون که این نوشته را با او شروع کردم، آن را نوعی قدرت می‌داند. شادمانی می‌تواند خلق و خوی ما را تحت تأثیر قرار دهد، ولی بر جنبه اجتماعی ما هم اثر می‌گذارد. شادمانی برای یک جامعه سالم ضروری است. هر کس بتواند آن را کنترل کند و پرورش دهد، صاحب منبعی کمیاب شده تا به کمک آن زندگی هیجانی خود و همراهانش را شکل دهد. از نظر امرسون، اولین فیلسوف اخلاقی بزرگ آمریکا، شادمانی منجر به زندگی خوب می شود و همچنین با خلاقیت در ارتباط است. امرسون در جستاری با عنوان شکسپیر یا شاعر به سال 1850 می گوید نبوغ شعری نیازمند دو چیز است. اول، توانایی شاعر در دیدن پدیده‌های طبیعی به عنوان پدیده‌های اخلاقی، یعنی تبدیل چیزها به استعاره‌هایی از زندگی درونی ما. این شاعر است که اولین بار می‌بیند که سیب و ذرت معنایی فراتر از میوه و غلات دارند. شاعر چیزها را تبدیل به نشانه‌هایی می‌کند که در تاریخچه طبیعیشان تفسیری از زندگی بشر ارائه می‌کنند. در نگاه شاعر، طبیعت و انسان به هم پیوستند. دومین لازمه نبوغ شعری هم به همین اندازه مهم است. شادمانی که بدون آن هیچ کس نمیتواند شاعر باشد، چون زیبایی هدف شاعر است. او فضیلت را دوست دارد، نه از روی اجبار که به خاطر شکوهش. شادمانی شاعر حاکی از توانایی او در دیدن زیبایی های جهان است. دیدن چیزها به خاطر نور زیبایی که از آنها ساطع می شود. تحسین امرسون از قریحه شاد بینش اجتماعی اخلاق گرایان را به خلاقیت شاعران نزدیک می کند. او معتقد است شادمانی نه تنها آدمهای اجتماع را کنار هم می آورد، بلکه هر کس شادمانی را در کنترل داشته باشد می تواند جهان را دگرگون کند. شادمانی نیروی روانشناختی و هیجانی است که خواستگاهش بینش و قریحه است. با شروع قرن بیستم، جریان‌هایی که ویلیام جیمز فیلسوف آنها را درمان ذهن می‌نامید، گسترش یافتند. فرض این جریان‌ها تأثیر حالت‌های ذهنی بر کارآمدی و تعاملات اجتماعی روزمره بود. این جریان‌ها شادمانی را نیز به همراه خود گسترش دادند. نویسنده الهام بخش در شروع قرن جدید اوریسون سوئت ماردن که نشریه موفقیت را در سال 1897 تأسیس کرد، شادمانی را محور اندیشه خیش قرار داد. بعضی از آثار او عبارتند از شادمانی به عنوان قدرت زندگی به سال 1899، زندگی خوشبینانه یا در باب شادی بخشیدن به کسب و کار به سال 1907 و اندیشه هایی درباره شادمانی به سال 1910. آثار ماردن عمدتاً فهرستی از سخنان حکیمانه و کلیشه‌هایی درباره مزایای شاداب بودن است. این مزیت‌ها هم فردی و هم حرفه‌ای‌اند. آنها شما را شاد می‌کنند و کمک می‌کنند پول درآورید. ماردن در شادمانی به عنوان قدرت زندگی، شادمانی را دوای بیماری آمریکایی‌ها می‌نامد. این کتاب تمرکز زیادی دارد بر اینکه آمریکایی‌ها چقدر سخت کار می‌کنند و چه زمان کمی برای لذت بردن از خودشان دارند و چقدر مادی‌اند. هدف ماردن این است که نه تنها آمریکایی‌ها را به آرامش فرا بخواند، بلکه آنها را کارآمدتر و ثروتمندتر کند. این معجزه از طریق گسترش شادمانی ممکن است. تقریباً در همان زمان در سال 1911 پسران پیشاهنگ آمریکا اولین کتاب راهنمای خود را منتشر کردند که در آن ترکیبی از توصیه ها درباره مهارت‌های عملی همچون آتش روشن کردن در جنگل با تشویق‌های اخلاقی برای زندگی بهتر ارائه شده بود. توسعه خود تحت قانون پیشاهنگی اتفاق می‌افتد که شامل 12 فضیلت است. هشتمین فضیلت شادمانی است که آن را این گونه تعریف می‌کنند. فضیلت دیگر پیشاهنگی شادمانی است. بر اساس قانون پیشاهنگی، پیشاهنگ نباید عبوس باشد، بلکه باید همواره شاداب و خندان باشد. چهره شاداب و سخنان پرنشاط همچون آفتاب به دیگران میتابد و سپس آن را در قاب گسترده تری از تاریخ میبرد. پیش آهنگ خوب باید جوان مرد باشد، یعنی باید مردی مثل شوالیه ها یا پیشگامان قدیم باشد. او باید شادمان و به دنبال پیشرفت خود باشد و باید زندگی حرفه‌ای برای خودش دست و پا کند. در قرن بیستم با گسترش تجربه جمعی و افزایش مصرف کننده ها، شادمانی به عنوان مفهومی مطرح شد که می توانست بلند پروازی های سرمایه داری را با دغدغه های اخلاقی دوره قبل آشتی دهد. تأکید پیشاهنگان بر مهارت‌های بقا در جنگل، طبقه جدید و عمدتاً مردانه از مصرف کنندگان و تولید کنندگانی را به وجود آورد که فقط به فکر خودشان و زندگیشان در دنیای خشن بازار بودند. سرمایه‌داری آدم‌ها را در دوئلی مقابل هم قرار می‌دهد تا بر سر منابع و پول تا پای جان بجنگند. این کسب و کاری است که در تنهایی انجام می‌گیرد. شادمانی پیشاهنگان به آن جلوه‌ای قهرمانانه می‌بخشد. انتشار بیرونی شادمانی منجر به موفقیت حرفه‌ای می‌شود، چرا که فروشنده یا دستیار اجرایی فضای اداره را با نشاط می‌کنند. کنش‌هایی که خودخواهانه یا ریاکارانه به نظر می‌رسد، بازتابی از گذشته باشکوه تلقی می‌شود. آنطور که ویلیام وایت جامعه شناس در کتاب مدیریتی خودش در سال 1956 می‌گوید، هر مرد سازمانی تازه کاری در دل خود شوالیه‌ای سرگردان یا شکارچی نیرومند است. ماردن و پیشاهنگ‌ها هر دو شادمانی را نه مفهومی فلسفی یا الهیاتی، بلکه نوعی ابزار می‌دیدند. شادمانی امروزه از ریشه‌های خود در بحث‌های مرتبط با اجتماع و خیریه جدا شده و می‌توان آن را در زندگی روزمره و به منظور ایجاد پاداش‌های خاص به کار گرفت. این نویسندگان شادمانی را به عصر صنعتی آوردند، جایی که به زودی تحت سلطه ذهنیت فروشندگی قرار گرفت. در سالهای پس از جنگ جهانی دوم، الهیدانی به نام نورمن وینسنت پیل با فروش برند مثبت‌اندیشی خود که معتقد بود می‌تواند بیچاره ترین آدمها را به موفقیت و شادکامی برساند، ثروت خوبی به جیب زد. کار پیل از دل هرج و مرج روانی ناشی از جنگ برخاست. زمانی که هزاران جوان که تازه از جنگ برگشته بودند، میبایست خود را با اقتصاد جدید وفق میدادند. پیل در این شرایط شادمانی اجتماعی و الهیاتی کتاب مقدس و فیلسوفان عصر روشنگری را به فضای رواندرمانی مردان کارمند برد. مشهورترین کتاب پیل، قدرت مثبت‌اندیشی، به سال 1952 میکوشید توان نگرش را برای رسیدن به موفقیت مادی بسیج کند. این کتاب شامل نصیحت‌هایی است که لباس حقایق علمی را به تن کرده و با حکایت‌های جذاب ترکیب شدند. این حکایت‌ها جالب هستند، زیرا جهان را به کنشگران و مشاهدگران تقسیم می‌کنند. کتاب پر است از آدم‌هایی بدون نام که بعضی‌هایشان به طور معذب کننده‌ای عجیبند. پیل تعریف می‌کند، روی صحنه بودم و داشتم با مردم سلام و علیک می کردم و ناگهان مردی به من نزدیک شد که رفتارش خیلی عجیب بود. این آدم های رقت انگیز پس از سخنرانی های پیل پیش او می آیند. آنها تنها و نامطمئن هستند و برای مشکلاتشان به دنبال راهکار می گردند. پیل را می بینیم که به خیلی آدم های غریبه‌ای که پیشش آمده اند مشاوره می دهد. او با تعریف حکایت‌هایی از دوستان نزدیک خود که برخلاف این آدم‌های غریبه معمولاً اسم دارند، آنها را تسکین می‌دهد و ظاهراً همه آنها آدم‌های موفق در کسب و کار یا ستاره‌هایی در رسانه‌ها هستند که پیام او را دریافت کردند. بلا تکلیفی که مراجعه کنندگان پیل تجربه می‌کنند، ریشه در گسترش شرکت‌ها در اقتصاد پسا جنگ دارد. صرفاً خاطرات جنگ یا احتمال تروما نیست که در پس زمینه جا خوش کرده و تصدیق نشده است. بلکه مراجعان فلک زده پیل غالباً از این واهمه دارند که چون تحصیل کرده و آماده برای چالش ها نیستند، نمی توانند با فرهنگ شرکت هایشان خوب بگیرند. به عبارت دیگر، پیل ما را درست در میانه تغییر و تحولاتی اجتماعی قرار می دهد، شبیه به آنچه در پسران پیشاهنگ دیدیم. جایی که اقتصاد کشاورزی از طریق مهارت‌های بقا در جنگل داشت برای جهان مدرن بازتنظیم می‌شد. ما در پیل با طبقه ای از کارگران در میانه اقتصاد جدید مواجه می شویم. اقتصادی که آنها به لحاظ معنوی و روانی برای آن آماده نیستند. به راحتی می شود از پیل انتقاد کرد. کتاب او آشکارا ملغمه ای از کلیشه ها و حکایت های ساختگی است که با پوشش معقول مطالعه موردی مخصوص علوم اجتماعی میانه قرن بیستم ارائه می شود. ولی توصیفات تلویحی او از بیمارگونی آمریکا جالب توجه است. پاسخ پیل به ناراحتی مراجعانش این است که دوراهی‌های عینی خود را که ریشه در بلا تکلیفی اقتصادی و بازار کار در حال تغییر دارند به مشکلات غیر عینی ترجمه کنند. تو رقت‌انگیزی، نه چون به خاطر تغییر ساختاری شرکت اخراج شدی یا آنقدرها جوان نیستی که دوباره استخدام شوی، بلکه چون نگرش اشتباهی داری. راه حل شادمانی است. قصه شادمانی با قصه بدن، چهره و جست ها گره خورده است، ولی ارتباط آن با قصه اجتماع کمتر از این نیست. شادمانی هم در ادبیات پیل و هم در پسران پیشاهنگ بر پایه چیزی است که پیشتر در کتاب مقدس و فلسفه اوایل دوران مدرن گفته شده است. با این تفاوت که آنها آن را از جنبه اجتماعی تهی کردند. همچنان که آن اجتماعات در جهان صنعتی و اکنون پسا صنعتی و سرمایه‌داری از بین رفته و بازحیا شدند، شادمانی نیز مرتباً فراخوانی شده در حالی که دیگر قدرت گذشته را در پیوند دادن آدم‌ها به یکدیگر ندارد. امروزه شادمانی عمدتاً روح صحنه‌های شادمان گذشته را فرا می‌خواند. ما در خرابه‌های شادی الهیاتی و طبیعی قدم می‌زنیم. شادی امروزی، سرخوشی موجود در نرم‌افزارهای شبکه‌سازی و گروه‌های شادی‌بخش، ادای معنویت اجتماعاتی را در می‌آورد که دیگر وجود ندارند. شادمانی در مارس 2020 به عرصه عمومی بازگشت. زمانی که رئیس جمهور آن زمان آمریکا که ظاهراً طرفدار نورمن وینسنت پیل است، در تلویزیون به تبلیغ داروهای تقلبی پرداخت که به ادعای او می‌توانستند بیماری و مرگ را درمان کنند. وقتی رسانه‌ها او را بابت حرف‌هایش تحت فشار قرار دادند، هیچ مسئولیتی نپذیرفت، ولی اعلام کرد: من مجلس گرم‌کن آمریکایی‌ها هستم. دونالد ترامپ به دنبال ملی کردن قدرت شادمانی بود. انگار که می‌توان با نگرش بهتر بر همه‌گیری ویروس کرونا غلبه کرد. نادانی و فریبکاری او این بار تحت لوای مأموریت وطن پرستانی بزرگتری قرار گرفته بود. ترامپ خود را فروشندهی حرفه‌ای معرفی می‌کرد. وقتی از داروهای تقلبی حمایت می‌کرد، در واقع داشت تصویر ملتی را به فروش می‌گذاشت که او به تنهایی نماینده‌اش بود. وضعیت شادمانی در ابتدای قرن 21 این چنین است. هر اتفاقی بعد از این بیفتد، چیزی تغییر کرده است. یکی از پیامدهای زندگی در عصر همه‌گیری نیاز به شادمانی است. تاب‌آوری ویروس و زحمتی که به زندگی هر روزه ما تحمیل کرده است، خوشبینی و توانایی برنامه‌ریزی برای آینده را با چالش مواجه کرده است. شادمانی به ما فرصتی کوتاه برای رهایی از وحشت و سردرگمی می‌دهد. می‌دانیم که شادی قرار نیست انقلابی در آینده ایجاد کند، ولی می‌تواند حال را قابل تحمل کند و در دوران انزوا ما را کنار هم بیاورد. همچنین میتواند فردیت زدایی ارتباط دیجیتال را متحول کند و جایی برای ابراز هویت اجتماعی باز کند، حتی اگر زود گذر باشد. در عصر روشنگری، سرایت از راه گفتگو ابزار شادمانی تلقی میشد. همه‌گیری کرونا که تقلیدی بی‌رحمانه از آن است، منجر به بازآفرینی شادی شده است. باور هیوم به این که عاطفه شادمان نوعی جوش و خروش است که میتواند طبیعت هیجانی اجتماع را دگرگون کند، اکنون برعکس شده است. در دوران کرونا، انضباط شخصی، فاصله‌گیری اجتماعی و بهداشت مناسب مهر تأییدی بر اجتماع بود. میتوانیم شادمان باشیم چون آلودگی ایجاد نمی کنیم و محتاط باقی می مانیم. شادمانی فاصله ای را که ترس از آلودگی میانمان انداخته برمی‌دارد و شادی منتشر می‌شود، چون چرخی انتشار بیماری قطع می‌شود. بنابراین علی‌رغم وجود فاصله و واسطه‌های دیجیتال، شادی دوباره خودش را در مراقبت و ابراز نگرانی و پیشنهاد کمک از راه دور نشان می‌دهد. اینها با اینکه ژست های کوچکی هستند، ولی مثل عمل شادمانی بخشی که در کتاب مقدس آمده، در هر حال ژست هستند و مراقبت و همدلی را القا می کنند. از آنجا که شادمانی را از طریق گفتگوهای دیجیتال یا غیر دیجیتال کنترل و ابراز می کنیم، به صورت عامدانه اجتماع را بازآفرینی می کنیم. شادمانی که جایگاهش را از دست داده و نادیده گرفته می شود، می تواند لحظه ای آرامش و حمایت را به همراه بیاورد. فایده اصلیش در زمان بحران پدیدار می شود. صرف نظر از تجاری شدن فرهنگ شاد و سرخوشی کاذب سیاستمان، شادمانی ابزاری است که معمولاً هنگام فراموشی با ایجاد آزادی عاطفی ما را از بندهایمان رها می کند. شادمانی حتی با برداشت امروزی از آن، نوعی قدرت هیجانی است که نباید نادیده گرفته شود. شادمانی امید منجی‌گرایانه یا خوشبینی سیاستمداران سطح پایین نیست. شادمانی نویدهای ساده تری می دهد، مثل اینکه طی چند ساعت آینده به شما کمک کند یا شما را با همسایه‌تان مرتبط کند. نمی توانید سیاست خود را بر اساس آن بنا کنید، ولی احتمالاً هم نمی توانید بدون آن جهان تازه‌ای بسازید.